أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الصلاة. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در فقه نکاح در خصوص دایره روابط میان زن و مرد به اینجا رسید که سه مرتبه یا سه سطح از روابط را برای ما در فقه تبیین و تعیین کردند: روابط بین زوجین، روابط بین محارم و روابط بین غیر محارم. و وجه ورود این بحث به فقه نظام فقه نکاح هم مشخص شد که ما برای خواستگاری بحث رؤیت و نگاه کردن زوجین به یک دیگر، یا زوجینی که میخوان انتخاب کنن هم دیگر رو برای زوجیت، به اینکه دایره و مقدار مجاز برای رؤیت یک دیگر و غیر از رؤیت صحبت کردن و مسائلی که میتواند به زندگی اونها به نوعی در انتخاب، حسن انتخابشون یا انتخاب صحیحشون مدخلیت داشته باشد مطرح شد و ما ادای وجه و کفین را برای مواردی طبق آیات و روایات اجازه داده شد و استثناءاتی هم برای ما زاده بر و حرمت وجه و کفین مطرح کردیم که بحث مملوک و بحث خصی و مجبوب و غیر اول اربع در این مقام بود. خب این بحث تقریبا با این عنوانی که ما براش انتخاب کردیم میشه گفت تقریبا بحث جامعی شد. یکی از مباحثی که میتونه در اینجا باز مطرح بشه و یا از ملحقات این بحث باشه یا حالا از بخش اول که بحث روابط بین زوجین بود، هرچند ما هنوز وارد بحث زوجیت و که چگونه زوجیت محقق میشه با عقد، با چگونه عقدی وارد اون نشدیم، ولی چون بحث مقدماتی بود، یعنی ما قبل ازدواج، به این خاطر این بحث مطرح شد که اگر زوجیت حاصل بشود سطح ارتباط ارتقا پیدا میکنه، اگر زوجیت نباشد سطح ارتباط محدود میشه و محدودیت ها را گفتیم. حالا نسبت به اولین بحثی که برای اون ارتباط بین زوجین مطرح شده بود که گفتیم این حد و مرزی نداره و فرق میکنه با نگاه محارم به یک دیگر، خب اینجا حتما یه توضیحی لازمه داده بشه طبق آنچه که در آیات و روایات آمده. در آیات که چه محدودیتی ما ندادیم: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. حفاظت از فرج برای ازواج و ملک یمین به گونه ایست که قرآن گویا اجازه داده این ارتباط، یک ارتباط بازی باشه. این ظاهر اولیه آیه است. در روایات اگر بخواهیم راجع به این موضوع ورود کنیم، مواردی را هم میتونیم به عنوان مؤید پیدا کنیم و مواردی هم به عنوان مقید، مقید این اطلاق یا این ظهور، ظهور اطلاقی میتونیم پیدا کنیم. از جمله موارد مؤید، روایاتی که راجع به تقبیل فرج آمده، مثل این روایتی که از کافی از علی ابن جعفر آمده که می‌فرماید سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس. صریحا در این روایت اجازه داده شده این نوع، این سطح از ارتباط که چیزی، یعنی بهره مندی از یک دیگر در این سطح. خب کسی که ببیند دخول مجاز شده چون به خاطر رابطه زوجیت، همونطور که بعداً خواهد آمد، یعنی اگر رابطه زوجیت بین دو نفر حاصل شد، بر مرد واجب است وطی زوجه خودش در یک زمان معین، 4 ماه یک بار واجب، غیر از این استحباب وطی تأمین نیاز. خب این از یک طرف وجوب دخول یا وجوب ارتباط جنسی در حد دخول، دخول کامل، یا بگیم تعبیر امروزی ها که رابطه جنسی خاص، تمکین خاص حاصل بشه، این امر دائر بین وجوب، حالا در حالات حیض و نفاس حرمت، و در ما ادای این دوتا دیگه بستگی به زمان و مکان و شرایط مختلف که میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه، ممکن شه بسا گاهی هیچ کدوم از اینها نباشه. خب وقتی که دخول واجب شد یا مستحب شد یا مباح شد، به طریق اولا تقبیل و بهره مندی مادون دخول از یک دیگر میتونه مجاز باشه و قابل قبول باشه از نگاه شریعت. یکی از مواردی که میتواند به عنوان مقید و یک نوع محدودیتی ایجاد کنه در ارتباط، بحث ارتباط غیر متعارفی که در قرآن کریم به اون هم اشاره شده. اینکم لتأتون الرجال شهوتا دون النساء، که از این آیه استفاده شده، یا اون آیه دیگر فرمود هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، چرا شما در بحث قوم لوط سراغ پسران و مردان می روید، شما این دخترها هستن، بیایید از اونها استفاده جنسی ببرید، که از این استفاده شده که حضرت لوط علیه السلام استفاده بهره برداری از غیر طریق متعارف، یعنی از غیر فرج، از دبور، این در این آیه مطرح شده. خب در مقابل این آیه، آیات دیگری که فرموده نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، نساءکم حرث لکم تفسیر شده به اینکه زنان شما زمین کشتزار شما هستن، جای کشت فرج هست، یعنی ارتباط متعارف از قبول هست، راهی که خداوند آن را آسان نموده و همه شرایط را برای آن لحاظ تکوینی فراهم کرده. و تو حرثکم اناشئتم دو جور تفسیر شده، یعنی هر زمانی که بخواهید، البته بجز اون زمانهای ممنوع مثل حیض و نفاس، یا فأتوا حرثکم انا شئتم یعنی کیف شئتم، هر جور دوست دارید، از ارتباط از قبول از دوبر. این هم ارتباط از قبول و دوبر دو جور تفسیر شده، ارتباط از دوبر یعنی مجامعت در فرج ولی با بهره گیری از پشت، نه اینکه وقتی در دوبر باشه. خب اگر این چنین شد، وقت تفسیر این آیه به این گونه ما را میرساند به این نکته که اونی که متعارفه، اون ارتباط و بهره برداری جنسی به صورت متعارف، یعنی ارتباط مرد با زن از راه فرج، اما از دوبر میتواند اینجا مجاز نباشه. خب لذا فقها آمدن به روایات روی آوردن و روایات را در اینجا مورد مطالعه و دقت قرار دادن و به این ترتیب بحث مجاز بودن این ارتباط را مورد کنکاش قرار دادن و فقها بین مانع و بین مجوز و مجوز علی کراهتین این بحث را مطرح کردن. پس وجه طرح بحث مجامعت در دوبر میتونه در اینجا این بحث عنوان بشه به طور فنی، از این لحاظ که ما اون سطح ارتباط بین زوجین را مطرح می‌کنیم، به این شکل مطرح میشه که آیا این ارتباط میتونه آزاد و مطلق باشه یا این ارتباط میتونه مطلق نباشه، مقید باشه. یعنی درست ارتباط بین زوجین بالاترین مراتب ارتباط هست بین دو فرد، ولی خود همین ارتباط هم ممنوعیت هایی دارد و محدودیت هایی دارد، در محدودیت های زمانی، محدودیت های مکانی، محدودیت های از لحاظ حالت های مختلفی که ممکنه برای زوجین پیش بیاد. مثلا ارتباط در برابر نامحرم، در برابر یک کودک ممیز یا حتی غیر ممیز که میتونه محدودیت ایجاد کنه به لحاظ اینکه این فرزند را نسبت به گناه، چشمش را نسبت به گناه باز میکنه و در آینده این فرزند میتونه اثر منفی بگذاره، یا ارتباط مثلا در برابر دو زوجه حره در کنار یکدیگر، یا عمه و حره اگر در کنار یکدیگر باشند. اینا فرضهای مختلفی است که فقها اینها را مطرح کردند و همینطور در اون حدیث 400 روایتی که پیامبر صلوات الله علیه و آله نسبت به بخش زیادی از این روایت در بیان اون زمان و مکان مناسب و نامناسب روابط جنسی زوجین آمده و در این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام مورد خطاب قرار گرفته و پیامبر ممنوعات فراوانی را در این روایت برای امیرالمؤمنین ذکر کردن که در ضمن نهی که آمده لا تجامع لا تجامع لا تجامع که حالا این نهی نهی تحریمی ظاهرا نیست، نهی تنزیهی و کراهتی بیشتر حمل شده، هرچند بعضی ها خود همین روایت را نپذیرفتن و اشکالات استبعاد صدور چنین روایتی از پیامبر و خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح کردند و بعضی دیگر از فقها همین را آمدن و توجیه کردن، گفتن که این از باب بیان رابطه بین زوجین برای عموم مردم است. امیرالمؤمنین علیه السلام اجل از آن است که اینها را متوجه نباشد یا مراعات نکند و به این ترتیب یک نوع آموزش از پیامبر اسلام برای مسلمین هست، هرچند مخاطب شخص امیرالمؤمنان علی علیه السلام باشد. این خلاصه ای بود از این بحث که چرا بحث وقتی از دبور یا بحث های مشابه در این بحث مقدماتی نکاح آمده در کتب فقهی، علت این بحث را ما به این ترتیب میتونیم بیان کنیم، یا علت ذکر آن قبل از بحث تحقق نکاح و ازدواج مناسبتش چنین مناسبتی میتونه باشه. به عبارت دیگر زوجین قبل از اقدام به ازدواج سطح روابطشون را میتونن بفهمن تا ببینن این ازدواج اگر حاصل شد چه آزادی هایی دارن، چه ممنوعیت هایی دارن و میتونه در اون نوع ازدواج یا انتخاب ازدواج یا رد ازدواج میتونه تأثیر گذار باشه. این هم یک وجه دومیست از این وجوهی که در اینجا ما میتوانیم برای این بحث تصور کنیم. حالا انشاءالله در یک فرصت مناسب این بحث را سعی میکنیم بیشتر باز کنیم و به تناسب نیاز در اون ورود داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.